أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين. در باب مفهوم استثناء، خب عرض کردیم در این که جمله استثنائیه دلالت بر اختصاص و انحصار میکنه، ظاهراً بحثی نیست و در اثبات این مدعا به عرف استناد شد، یعنی دلیل این مدعا عرفه، هرچند برخی دلیل دیگری اقامه کردند و ما عرض کردیم اون دلیل نادرسته. لکن مسئله ای که وجود داره این است که دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر اختصاص و انحصار، آیا این بالمفهوم است یا بالمنطوق؟ مثلا وقتی میگیم ما جاء القوم الا زیدن، این جمله در بخش مستثنامن دلالت میکند بر این که عدم مجیء مربوط به ما، مربوط به قوم به استثنای زیده، یعنی یک اختصاص عدم المجی به قوم ما عدا زید. یک حکم دیگری هم از این جمله استفاده میشه، اختصاص المجی به زید، یعنی یک حکم در ناحیه مستثنا من و یک حکمم در ناحیه مستثنا. منتها بحث در این است که آیا ثبوت مجی برای زید و انحصار اون نسبت به زید، آیا این بالمنطوق است یا بالمفهوم؟ به عبارت دیگر خود این قضیه منطوقا حکم مستثنا را بیان می کند یا مفهوم اون را، یا مفهوم این قضیه دلالت می کنه. بالاخره در این که دو قضیه از این فهمیده میشه بحثی نیست، بحث در این است که هر دو بالمنطوق استفاده میشود یا یکی بالمنطوق و دیگری بالمفهوم. پس این که ما بحث میکنیم آیا دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر حکم مستثنا بالمنطوق است یا بالمفهوم، معناش اینه. ببینید اینجا عرض کردیم، خب بعضی گفتند که هیچ ثمره عملیه‌ای بر این بحث مترتب نیست، تنها ثمره علمی داره، در حالی که به نظر میرسه این بحث ثمره عملی هم داره. حالا عنایت بفرمایید، من ابتدا کلام محقق خراسانی رو درباره اصل بحث که آیا دلالت جمله استثنایی بر حکم مستثنا بالمنطوق است یا بالمفهوم عرض میکنم، بعد به ثمرش میپردازیم. ببینید آی آخوند میفرماید بستگی دارد این مطلب به این که ما الا را دارای یک معنای حرفی بدانیم یا معنای اسمی. اگر گفتیم الا معنای حرفی دارد، در این صورت دلالت جمله استثنایی بر حکم مستثنا از راه مفهومه. اما اگر گفتیم الا معنای اسمی دارد، دلالت این جمله بر حکم مستثنا بالمنطوق است. خوب دقت کنید حالا چرا ایشون بین این دو فرض تفصیل داده، من اینو توضیح بدم بعد تا ببینیم ثمرش چیه. ببینید وقتی ما میگیم الا یه معنای حرفی داره، این معناش این است که نیاز به یک معنای اسمی دارد تا در ضمن اون تحقق پیدا بکنه، چون حرف همیشه این چنین است که در جایی استعمال میشه که اسم و معنای اسمی وجود داره و این صرفاً ابزار و آلتی است برای اینکه دو معنای مستقل را به هم پیوند بده. حرف اصولاً معنای مستقلی نداره، همیشه یه معنای تبعی دارد، یا به عبارت دیگر آلیت دارد، ابزار برای افاده معنا. بر این اساس اگر گفتیم الا معنای حرفی داره، این دلالت میکنه بر یه خصوصیتی در مستثنامن که معنای اسمی داره. اون خصوصیت چیه؟ اختصاص و انحصار عدم مجیء قوم به غیر زید. یعنی در واقع میخواد بگه عدم مجیء مختص به قوم است ما ادا زید. خب ما جاء ان القوم الا زیدن که دلالت بر این معنا میکنه، این یه معنای منطوقی است. اما مفهوم این جمله این است که مجیء مختص زیده، چون وقتی ما میگیم عدم مجیء مختص به قوم بجز زید است، لازمش این است که مجیء مختص به زید باشه. پس این در متن این جمله نیامده که بگیم دلالتش منطوقی است. ما اگر میگیم این جمله دلالت میکند بر جاء زیدون، بر مجیء زید، و این مجیء زید را از معنای یختص و اختصاص انحصار استفاده میکنیم و این انحصار هم در واقع مفاد ادات استثناء و الاست که یه معنای حرفی داره و دلالت بر انحصار نسبت به مستثنامن میکنه، اون وقت عرض به حضور شما میتونیم بگیم با توجه به اینکه الا یه معنای اسمی نداره، یه معنای حرفی داره، بالمفهوم این جمله مشتمل بر الا دلالت می کند بر اختصاص مجیء به زید. اما اگر گفتیم الا معنای اسمی داره، یعنی کأنه این جمله این چنین بوده که ما جا ان القوم استثنی زیدن، میگم قوم نیامد و من زید را استثنا میکنم. خب استثنی یه معنای اسمی داره، وقت استثنی زیدن معناش اینه که جاءنی زیدون. در این فرض اختصاص و انحصار از منطوق این کلام استفاده می شود، یعنی که انه به جای این که من بگم من زید را استثنا می کنم یا زید استثنا شده، میگم الا. پس فی الواقع این حکم مربوط به مستثنا هم در خود منطوق ذکر شده. این مطلبی است که حالا آیه آخوند فرمودند که اگر ما الا را یه معنای حرفی بدانیم، الا دارا، اگر بگیم الا دارای معنای حرفی است، نتیجهش این است که باید بگیم دلالت جمله استثنایی بر حکم مستثنا بالمفهومه، اما اگر بگیم الا معنای اسمی داره، دلالت جمله استثنایی بر استثنا بل منطوق. خب حالا این فی نفسه جای البته بحث داره که آیا ما میتونیم این رو بگیم یا نه. بحث هایی شده، خیلی ما دیگه وارد اون داشتیم چون اهمیتی هم نداره. عمده اینه که حالا این بحث اصلا چه ثمره‌ای داره. حالا عرض به حضور شما، خود مرحوم آقای آخوند هم به این ثمره اشاره نکردن، ولی این مهمه. حالا اشاره میکنم که در فقه هم دارای ثمره است. ببینید، اگر ما گفتیم ثبوت حکم در مستثنا از باب مفهومه، یعنی گفتیم الا یه معنای حرفی داره و ما مفهومن حکم مستثنا رو استفاده میکنیم، این معناش چیه؟ با این توضیحی که ما دادیم، معناش اینه که اون چه ما از این جمله استفاده کردیم، یعنی حکم مستثنا، این در حقیقت لازمه یک خصوصیتی است که برای حکم مستثنا من ثابت شده، همون اختصاص و انحصار. خودش نیست. اگر الا دلالت برای معنای حرفی بکنه و این معنای حرفی به اصطلاح در حقیقت برای این باشد که یه معنای اسمی و مستقلی رو بیان بکنی که عبارت از اختصاص و انحصاره، خب پس کأنه این قضیه، این منطوق، اونچه که در نهایه مستثنا من ذکر شده، این در واقع یه لازمه ای داره. لازمش اینه که مثلا نسبت به مستثنا جانب مقابلش اثبات بشه و اختصاص رو برساند. اینجا اگر عدم المجی مختص به همگان به غیر زید شده، لازمش اینه که مجی مختص به زید بشه، این میشه لازمه اون. خب اگر ما از راه مفهوم این معنا را استفاده بکنیم، چنانچه شک بکنیم در سعه وزیق حکم مستثنا. اینجا چون ما حکم مستثنا رو از راه مفهوم به دست آوردیم، دیگه نمیتونیم مثلا به اطلاق تمسک کنیم و اثبات بکنیم که حکم در مستثنا دارای سعه است، چون اطلاق در واقع مربوط به مدلول مطابقی کلامه و این عرض به حضور شما فقط در اون موارد جاری میشه، اما در رابطه با مدلول التزامی کلام، لازمه یک کلام، ما اینجا دیگه نمیتونیم اطلاق جاری بکنیم. همطور که شاهدش هم همینه، ببینید شاهدش هم اینه که ما بگیم خب اطلاقی که در ناحیه منطق وجود داره این بالاخره ملازمه با اونه، چرا نتونیم به این اطلاق تمسک کنیم؟ خب این فایده ای نداره، این روشنه که فایده ای نداره، برای اینکه اینجا احتمال دارد اون خصوصیتی که ملازمه با عدم الاطلاق از مستثناست، این شامل همه افراد این مطلق نشه، بعضی رو در بر بگیره بعضی رو در بر نگیره. پس اگر ما گفتیم این معنا بالمفهوم استفاده میشه در موارد شک، در سعه وزیق حکم مستثنا نمیتونیم به اطلاق در ناحیه مستثنا من اخذ بکنیم. اما اگر گفتیم حکم مستثنا از راه منطوق استفاده میشود، گفتیم مدلول منطوقی این کلامه، اینجا ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم برای اثبات سعه در حکم. این یه ثمره عملی مهمیه، این که ما بتونیم به اطلاق یه کلامی اخذ بکنیم یا نتوانیم، این خیلی تأثیر داره. حالا یه مثالشو من عرض میکنم تا بعد بیشتر معلوم بشه که این بحث ثمره عملی داره. ببینید ما یک روایتی داریم با این بیان که لا تعاد الصلات الا من خمس، که حالا از اینم یه قاعده لا تعاد استخراج شده. لا تعاد الصلات الا من خمس یعنی نماز اعاده نمیشه مگر از این پنج جهت و ناحیه. این جمله مشتمل بر استثناست. خب بر اساس بحثایی که تا حالا داشتیم، این جمله دلالت میکنه بر انحصار اعاده صلات در این پنج مورد، یعنی که انه میگه صلات به طور کلی هیچ جا اعاده نمیشود مگر در این پنج مورد که اعاده میشود. خب حالا ظاهر این جمله اختصاص الاعاده بالخمسه، یعنی حکمی که در ناحیه مستثنا وجود داره عبارت است از لزوم اعاده نماز از این پنج جهت. حالا ممکنه در یه شرایطی ما در یکی از این موارد پنجگانه شک بکنیم، نه در اصلش بلکه در برخی از حالات مربوط به یکی از این جهات پنجگانه، که آیا اینجا اعاده هست یا نیست. اینجا اون مسئله تأثیر خودش را عملا نشون میده. اینجا اگر بگیم اعاده در این پنج مورد از یا انحصار اعاده به این پنج مورد از طریق مفهوم به دست آمده، ما اینجا نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم برای اینکه در مورد شک احراز بکنیم این حکم ثابت. این که میدونیم در طرف مقابل غیر از این پنج مورد همه جا اعاده لازمه، اعاده لازم نیست. عنایت فرمودید اونجا به نحوه مطلق گفته اعاده لازم نیست. لا تعادو صلات، نماز به کلی اعاده نمیشه مگر در این پنج مورد. خب حالا اگر ما یه موردی رو در یکی از این پنج تا شک بکنیم، این نمیتونیم بگیم چون اون اطلاق داره که لا تعاد پس اینجا هم لا تعاد، چون استثناء، دقت بکنید این مهمه، استثناء گاهی از حیث تک تک افراد نیست، از حیث مجموعه. لذا چون چنین چیزی ممکنه، ما به اصالت الاطلاق نمیتونیم تمسک کنیم. این در صورتی که اعاده یا حکم مستثنا از طریق مفهوم باشه. اما اگر ثبوت اعاده در این موارد از طریق منطوق باشه، یعنی بگیم الا دارای معنای اسمی است نه حرفی، اینجا میتونیم به اطلاق کلام اخذ بکنیم در موردی که شک داریم. شک داریم اینجا آیا اعاده لازمه یا نه در یکی از این پنجتا به واسطه عروض بعضی از حالات، میگیم خیلی خوب اطلاق کلام لا تعاد و صلات که در ناحیه مستثنا من در ناحیه مستثنا من ذکر شده اقتضا میکند که اینجا اعاده لازم نیست، به اطلاق اون عکس میکنیم و اونو شامل این مورد قرار میدیم. این ثمره عملی مهمیه که انه مثلا اینطور گفته شده لا تعاد و صلات من کذا و کذا و کذا و تو آد و من خمس، پس در فرض دوم به اطلاق حکم مربوط به مستثنا من میتونیم تمسک کنیم، اما در فرض اول نمیتوان. پس اگر الا دارای معنای حرفی باشه که دلالت بر مفهوم بکند با بیانی که گفته شد، اینجا ما نمیتونیم از راه اطلاق وارد بشیم. اما اگر در یه مواردی این تردید پیدا بشه و ما قائل به این باشیم که این حکم از راه منطوق فهمیده میشه، دقت فرمودید، اینجا نمیتونیم به اون اطلاق میتونیم تمسک کنیم، در فرض اول نمیتونیم، اونجایی که الا را حرف بدانیم و از راه مفهوم فهمیده باشیم، در فرض دوم می توانیم به اطلاق حکم در ناحیه مستثنا من تمسک کنیم. پس این ثمره مهمیه. این بحث بالاخره اینطور نیست که صرفا ثمره عملی علمی داشته باشه، این ثمره عملی مهمی است که یه نمونهش هم عرض کردیم در مورد اعاده نماز این تأثیر رو داره. این هم راجع به مفهوم استثناء. دیگه تقریبا اون بحثایی که در این رابطه لازم بود مطرح شد. فقط مرحوم آقای آخوند برای اینکه بحث رو کامل بکنه در کفایه به غیر از عرض به حضور شما این الا که دال بر استثناء و حسره، برخی از ادات حسر را هم مورد بررسی قرار داد، مثل انما مثلا، یعنی هر چیزی که مفیده هست باشه. خب ما بحث کرده، خب این انما چجوری؟ اگر گفتیم انما ولیکم الله و رسوله، اینجا معناش اینه که غیر اینها ولی نیستند و ولایت ندارند. حالا اگر ما شک نداشته باشیم که مشکلی نداره، اما اگر شک داشته باشیم در مورد حکم مستثنا، اینجا دیگه عرض به حضور شما همون بحثایی که گفتیم مطرح میشه، اصل انحصار فهمیده میشه، اما اینکه این بالمنطوقه بالمفهوم مثلا امثال اینها. حالا در مورد انما این بحث مطرحه، در بعضی الفاظ دیگر همین مطرحه که دیگه ما را لازم نیست، اگر خواستید میتونید به کفایه مراجعه بفرمایید. بحث آخری که یا یکی مونده به آخر، مثلا عرض به حضور شما اینجا مطرح می شود، بحث مفهوم لقبه. یه مفهوم عدد هم داریم، این دوتا هم تقریبا دیگه اینجا ما طرح میکنیم و ازش عبور میکنیم. ببینید لقب که ما اینجا میگیم، منظور لقب نحوی نیست، همطور که در مورد وصف این بحث رو مطرح کردیم که منظور از وصف وصف نحوی نیست، بلکه تمیز و حال و مفعول به و همه اینها رو در بر میگیره. اینجا هم منظور از لقب صرفا لقب نحوی منظور نیست، که حالا به معنای نحوی خودش لقب محسوب بشه، نه، هر چیزی که عنوان برای یک معنایی قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید که مولا میگوید اکرم زیدن، اینجا زید به عنوان لقب شناخته میشه، داله بر این معناییست و منحصر به اون مواردی که حالا لقب برشون اطلاق میشه نخواهد بود. خب حالا اگه کسی گفت اکرم زیدن، اینجا بحث در اینه که آیا این معناش این است که غیر زید به طور کلی اکرام نداره، وجوب اکرام نداره، یعنی سنخ الحکم در مورد غیر زید برداشته میشه. معنای اکرم زیدن این است که لا یجب اکرام و غیر زید، این معنای مفهوم لقبه. اگر ما بحث میکنیم آیا لقب مفهوم داره یا نه، مثالشو عرض کردم اینجا، اگر کسی به که اکرم زیدن، خب اگر ما قائل به مفهوم شدیم اینجا باید بگیم این معناش اینه که لا یجب و اکرام و غیر زید، اکرام غیر زید واجب نیست. اگر گفتیم مفهوم عرض به حضور شما لقب ندارد، این معناش این است که اکرام غیر زید واجب نیست. اگه گفتیم لقب داره، معناش اینه که اکرام غیر زید هم میتواند واجب باشه. اینطور نیست که با انتفاع لقب، یعنی زید در این مثال به طور کلی سنخ الحکم یعنی وجوب الاکرام برداشته بشه. خب این مطلبی است که درباره مفهوم لقب اینجا وجود داره و درباره‌اش بحث میشه. به نظر میرسه همونطور که در مورد وصف ما عرض کردیم مفهوم ندارد، در مورد لقب هم باید بگیم مفهوم نداره. عنایت بفرمایید، این که ما میگیم لقب مفهوم نداره معناش این نیست که این لقب هیچ تأثیری نداره در حکم. بالاخره کسی که مثلا قیدی و وصفی را ذکر میکنه این حتما یه غرضی داره و در غرض او این مسئله دخیل بوده. اما این فرق میکنه که بگیم اذن تفل وصف انتفل حکم، این خیلی فرق میکنه با اون، یا اذن تفل قید انتفل حکم. اینجا به چه دلیل ما بگیم اکرم زیدن دلالت میکنه بر عدم و وجوب اکرام زید؟ به چه دلیل اینو ادعا بکنه؟ عدم و وجوب اکرام غیر زید به چه در این ادعا رو بکنیم؟ از کجا بگیم این رو؟ ادعای تبادر رو نمیدونم عرف و اینا هم پذیرفته نیست اینجا. واقعش اینه که عرف هم وقتی میبینه یک کسی به دیگری میگه مثلا برو فلانی رو احترام کن، این نمیخواد بگه یعنی غیره ای رو اصلا احترام، یعنی حداقل وجوب احترام و لزوم احترام برای بقیه نیست. اینو قطعا نمیتوانیم بگیم. لذا مجموعاً به نظر میرسه که مفهوم لقب ثابت نیست و حجیت نداره. بحث بعدی درباره مفهوم عدده. یه عددی در کلام ذکر شده، میخوام ببینیم آیا این مفهوم داره. این مطلب است که ان شاء الله فردا بحثشو مطرح میکنیم. توجه هم داشته باشید این دیگه آخرین بحث، یعنی ان شاء الله این بحث که تمام بشه ما وارد در بحث مهم و تقریبا مفصل عام و خاص میشیم. عام و خاص از اون بحثایی است که بسیار مفید کاربرد داره، بحث مطلق و مقید همینطور مجمل و مبین. یعنی این سه تا بحث اصلی جلد اول کفایه مونده ما بعد وارد در مباحث جلد دوم میشیم. حالا این خود عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین، این خودش بسیار طولانیه، به این سادگی تمام بشو نیست. والحمدلله رب العالمین.